بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. چند نکته اساسی از آیه شریفه سیوم سوره مبارکی شورا و ما اصابکم من مصیبت و بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر استفاده کردیم که من یادآوری میکنم در جلسات گذشته اینها مفصل بررسی شد. اولین نکته این بود که مخاطب در آیه شریفه آیا جامعه هست، مجموع من حیث المجموع، یا اینکه افراد مخاطب هستند که عام استغراقی باشه. مرحوم علامه طباطبایی دو وجه را بیان فرمودند. اول اون وجه اول، احتمال اول را، و به نظرم میاد اون آخرین حرفی که دارن که و وجه اول اوجه، احتمالاً به همین برمیگرده که ایشون اینا ترجیح ظاهرن میده. من نگاه کردم گرچه اون آخر آورده، ولی بعید نیست که مرادشون این باشه که این را ترجیح دادن بر اون وجه دوم. ایشون نظرشون پس روی هم این میشود که وجه اول را که مخاطب جامعه هست، مجموع من حیث المجموع، این را ترجیح دادن. اما خب ما روایاتی داشتیم، ملاحظه فرمودید که روایاتی داشتیم، روایت هم معتبر هم بود از نظر سند، که تطبیق کرده بود آیه شریفه را بر مصائب و ناگواری های فردی. پس الان نمیشه دیگه ما اینا ترجیح بدیم با توجه به این که اون احتمال روایت هم داره، یعنی مؤید هم داره، که انما ما بین دو تا احتمال قرار داریم که یکیش یک مؤید معتبر هم داره. یعنی اگر واقعا بنا باشه که جمع نتونیم بکنیم و ترجیح بدیم، به نظر بنده با توجه به اون روایت اون وجه دوم رو باید ترجیح بدیم. اما اون نکته‌ای که بنده عرض کردم میشود جمع کرد، چون میشود جمع کرد بگیم آیه شریفه هر دو را نظر داره، این مانع الجمع نیست، مشکلی نداره و دیگه بقیه بحثا. پس یه نکته این شد که الله سلام مخاطب عام مجموعی زن جامعه است یا افراد است یا هر دو. این یک نکته بود که بحث کرد. دو، نکته دوم این است که همونطوری که مرحوم علامه فرموده، مخاطب در آیه، حالا چه جامعه بگیریم چه فرد بگیریم چه هر دو، اعم است از مؤمنین و کافرین. یعنی از اون آیات نیست که مخاطبش مؤمنین باشند. این ضمیر و ما اصابکم من مصیبتین اینطور نیست که خطاب به جامعه مسلمین و مؤمنین باشه، نه، این اعم است از مؤمنین و از کافرین. حالا خواه ما جامعه را مد نظر قرار بدهیم، همینطور افراد را هم مد نظر قرار بدهیم، هر دو را هر دو هم باشه هاکذا. پس این هم یک نکته که این فرمایش ایشون به نظرم کاملا درسته. وجهی برای این که اینا تخصیص بدهیم به مخاطبان مؤمن، به مؤمنین، نداره. این اعم. نکته سوم این شد که این قانون و سنت الهی چه فلسفه‌ای دارد، حکمتش چیست؟ حالا این بالاخره یک قانونی است، سنتی است، چه حکمتی داره؟ خب درباره حکمتش بیان کردیم که به نظر به اونایی که حالا یا کافرن یا مؤمن گناهکارن، اینایی که گناه کردن، حکمتش اینه که برای ما تنبیه باشه، بازدارنده و بازگرداننده. به خط فطرت، به مسیر فطرت. فرقم نمی کند باز بگوییم که جامعه است یا افراد یا هر دو، دیگه فرقی نداره این جهت. البته اگر بگیم جامعه هست با اینکه بگیم فرد هست، یه مختصر فرقی در این اینکه مخاطب کم به کی توجه میکنه داره. چون اگر جامعه باشه، جامعه دیگه فرق نمیکنه، مؤمن و کافر به کم به هر دو برمیگرده. یعنی مخاطب وقتی جامعه شد، این جامعه مد نظره، کافرین اون جامعه، مؤمنین اون جامعه، اساتشون و مطیعینشون دیگه فرق نمیکنه، چون جامعه مخاطب. در حالی که اگر بگوییم افراد، نظر به افراد، تخصصاً اونایی که گناه نکردن، خود به خود اصلا دیگه خارج مخاطب نیستن. یه فرق اینطوری داره، توجه بفرمایید. منتها در هر دو صورت سخن از این به میان میاد که ناملایمات و مصائبی که بر بیگناهان وارد میشود، بالاخره فلسفه اش چیست؟ یعنی از این زاویه که نگاه کنیم سوال همچنان هست، چون خواهی نخواهی برای مؤمنین، معصومین، بیگناهان هم ناملایمات مسائل وجود داره. حالا چه به اعتبار اینکه در جامعه هستن که پیامد گناهان جامعه به اونا هم وارد میشه، بازم سوال میشه که خب اینا چه نه اصلا فردی باشه که ابتدایی، یعنی برای خودشون وارد بشه. در هر صورت ما میتونیم یه بحثی کنیم که این سنت الهی، قانون الهی حکمتش چیست. اون وقت جواب میدهیم که نسبت به اونایی که کافرن یا معصیتکارن، گناهکارن، تنبیه و بازگرداندن، که برگردن به مسیر فطرت. خب این راجع به اینا. نسبت به اونهایی که گناه نکردن، معصوم هستن یا گناهی ازشون سر نزده، بالاخره این مصیبت در ازای گناه نیست، حالا اگر هم یه گناهی هم کردن سبب این ناملائم نبوده، در هر صورت این حادثه سنگینی که الان آمده به اونا ربطی نداشته، اینا سبب فاعلی در این نداشتن سببیت. اینجا عرض کردیم که دو چیزه، یعنی که یکی از این دوتاست بالاخره، که یا از باب بله اجر و پاداش ویژه است، که مضاعف اینه که در روایت داشتیم که فرمود که خدای متعال خواص اولیاء خودش را به بعضی از ناملایمات گرفتار میکنه به طور ویژه تا اجر و پاداش اونها را زیاد کنه. یکی هم که اصلا ترفیع مقامه، یعنی در همین عالم که دارن زندگی میکنن یه درجاتی، کمالاتی معنوی و انسانی هست که از این طریق نردبام هست در واقع. حالا یه وقت نردبام هست برای رسیدن به پاداش های اخروی، یه وقت نردبام هست برای صعود به یه درجه بالایی از کمال، که البته خود به خود اون پاداش و اینها رو هم دیگه به دنبال داره. بالاخره اینه دیگه برای مؤمنین و معصومین و اینایی که گناه نکردن. این هم یک نکته که دیگه مشخص شد. حالا یک نکته من به ذهنم آمد، چون در بهار مرحوم علامه مجلسی به عنوان یک قیل و قیله یک فرضی را مطرح کرده که گفتند مخاطب در این آیه، که ظاهراً مقصودشون هم افراده، که ما اصابکم که خطاب به افراده، همه افراد هست دیگه، معصوم و غیر معصوم نداره. یه نظریه این شد که فقط نبریم، چون عرض کردیم اگر خطاب به افراد باشه، میفهمن مرحوم علامه هم تصریح دارد که علامه مجلسی هم داره، مرحوم مجموع البیان، اینا همشون دارن که اگر خطاب به افراد باشه بیگناهان تخصصا چی هستن؟ خارج میشن. چون به ما کسبت ایدیکم، اینها قرینه است که اونایی که کاری نکردن، گناهی نکردن، دیگه این پیامد مال اونا نیست. ولی یه قیل میفهمد، قیله که نه، این عمومیت داره. خب اون وقت عمومیت داره برای اونایی که معصومن چی میگید؟ انبیا و مثلا ائمه و معصومین و اینا رو چی میگید؟ گفتن که ما زن برا توسعه میدیم. اگر کسبت ایدیکم معصیت باشه، این ترک واجب و فعل حرام باشه، بله دیگه این اونا تخصصا خارجه. اما اگر ما دایره زن برا به ما کسبت ایدیکم را اعم بگیریم از حرام ترک واجنی و از معصیت و ترک اولا، حالا به تعبیر ساده تر، اگر این را اعم بگیریم که بگیم ترک اولاها هم پیامد داره، به ما کسبت ایدیکم، کسبت ایدیکم من المعاصی او من ترک الاولا، اون وقتی که عمومیت داره. اینم یک نظریه است دیگه. حالا این چطور؟ اینو معمولا ازش گذشتن، عبور کردن، شاهد هم آوردن این قول را که نقل کرده که بعضی این احتمال دادن، شاهد هم آوردن گفتن که مثل ناملایماتی که بر حضرت آدم مثلا وارد شد یا بر حضرت یونس وارد شد و امثال اینها. این قبلا هم مثل براتون عرض کردم ولی حالا مدرکشم بگم مجددن که برداشته و که بعد هم استناد کردن به همین قضیه حسنات الابرار سیئات المقربین و اینا رو آوردن، بهار الانوار جلد 73 صفحه 316 و 17. پس این هم یک نظره. حالا این نظر چیست؟ این میشه قبول کرد یا نه؟ من به نظرم به این راحتی هم نیست که بگوییم نه این از آیه خارجه، ما به این راحتی این هم کنار بگذاریم. البته میتوانیم در مورد معصومین دو مرتبه قائل بشیم برای معصومین، دو درجه. یک اونایی که ترک اولا هم مطلقا ندارن، اون دسته از معصومینی که حالا مثلا عقیده ما مسلمان ما شیعه ها اینه دیگه، ما پیامبر و چهارده معصوم را میگیم ترک اولا هم ازشون سر نزده، یعنی اینجور بودن. ممکنه بعضی از انبیای الهی هم از نظر مقامات و درجات عالی همینجورا بوده باشن. حالا حداقلش اینه که این عقیده را ما داریم نسبت به پیامبر و ائمه طاهرین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. اینا را بگیم نه، که ترک اولا هم ندارن، کما اینکه حضرت امام زین العابدین در پاسخ به یزید به اون آیه سوره حدید استناد کرد که ما مصداق اون آیه هستیم. تو اون آیه چه بود؟ که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فهم ما اینجوری هستیم، یعنی ما دیگه در اون حد اعلا قرار داریم. خب اما بقیه اون معصومینی که انبیا باشن یا غیر انبیایی که برای ترک اولا ازشون سر زده به مقدار ترک اولا، خب این کسبت ایدیکم شامل حال اونا بشه، چه ما نمیگه داره؟ فلسفهش چه میشه؟ فلسفهش میشه که اونها رو برگردانه از اون درجهشون، چون اونها به دلیل این که مقامشون بالاتره مؤاخذه هم قانون هم شدیدتر خواهد شد دیگه. این قطعا اینطوره. مثلا شما حالا یک مثالی بخواییم بزنیم، فرض کنید در همین امور عادی زندگی کسانی که امور بهداشتی، بهداشت جسمانی، سلامت زندگی را خیلی رعایت میکنن، خیلی رعایت میکنن، مقیدن، اینها خیلی زود نسبت به آفتها، میکروبها، آلودگیها حساسیت نشون میدن، در حالی که اونایی که معمولا زندگیشون جوریست که با اینا از بچگی خو کردند و بدنشون عادت داره، مثلا باکشون نیست، اون غذا رو میخوره هیچ طورش نمیشه، ولی اون تو اون هوا زندگی میکنه هیچ طورش نمیشه، تو اون خاک و محیط و اینا داره زندگی میکنه هیچ طورش هم نیست. اما در حالی که یه آدم حالا مثلا فرض کنید شهری خیلی اتو کشیده به قول رسول الله سبحانی، بعد رفته اونجا بلافاصله مریض میشه، چون سلامت جسمیش میزانش خیلی بالاست، خیلی رعایت کرده، به ادنا غفلت یا آسیب یه مرتبه مشکل پیدا میکنه. خب این باید حالا این مراقبت رو باید زیاد کنه دیگه. این معنیش این است که این باید مراقبتش خیلی باشه، وقتی رفت اون محیط قرار گرفت مثل بقیه آدم ها یا بچه ها هم میتونه تو خاکخوله ها بره، این دیگه باید مراقبت کنه، یعنی ازش میخواهند، یعنی پدر و مادر مثلا اون بچه یا اون افراد دیگر عقلا خلاصه در صورت اون آدم بالغ میگن انتظار اینه که حضرت عالی بیشتر رعایت کنید، شما بگید منم میخوام مثل بقیه باشم. این مرتکب گناهی نشده، کار حرامی نکرده، ترک اولا کرده، یعنی یک انتظاری از او هست که این انتظار را برآورده نکرده. پس بنابراین که بگیم این پیگرده، میخوام بگم این پیامد این غفلته و این سستیه، به دلیل اینکه شأنش بالاست، انتظار اینه که بیشتر مراقبت کنه، حالا مراقبت نکرد، پیامد دامنگیرش شد، مصیبتی میاد، دهان نهنگ میفته مثلا حضرت یونس. و بالاخره گناه نکرده، چون اینا را تهدید کرده، وعید داده، اینو گوش نکردن، اونم رها کرده رفته. آقا اگه یه خورده یه صبر میکرد، انتظار بود که این پیغمبر خود با صبر کنه، چون خداوند به پیغمبر اکرم میفهمد که لا تکن کصاحب الحوت، میگه شما صبور باش و مثل صاحب حوت نباش که یه خورده یکمی عجله کرد خلاص. یعنی خدای متعال داره محافظه میکنه، میگه تو که پیغمبری نباید کار میکردی. خب میدانید قصه اش این است دیگه، ایشون که رفت، مردم یه عالمی بود اونجا، بالاخره اون آمد مردم راهنمایی کرد که عذاب داره میاد، آمده، حضرت یونس هم راستگوه، پیغمبر خداست، این اگر شما متحول نشید براتون نازل خواهد شد. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفت هیچ، بیایید بچه ها رو بذارید توی همینجا روستا تو شهرتون، جدا کنید، خلاصه حیوانا رو بچه هاشون رو جدا کنید، مثلا بزغاله ها رو یک طرف کنید، بره ها رو یک طرف کنید، گوساله ها رو یک طرف کنید، بچه ها رو یک طرف کنید، مردا، زنها، بزرگا، حیوانا برن تو بیابون، تا این همینجور شیوه و شیون و زجه و ناله و اینا خلاصه بلند بشه، شما هم به خدا بگید غلط کردید، اشتباه کردیم، برمیگردیم. این وضعیت رو اینجور بجا بیارید تا خدای متعال عذاب رو برداره. خب انجام دادن، عذابم رفت، تمام شد. ببین مثلا خب حضرت یونس اگه مونده بود اون دورباش ها نرفته بود، یه قهر نکرده بود کلیان، اون دور دورا باعث شده بود مثلا وقتی دید که زمینه فرام برگردید، یه پیام بده با برگردید من آمدم مثلا. خلاصه حضرت یونس این کار نکرد، مرتکب حرام نشده، ولی از شأن او انتظار می‌رفت که خب مؤاخذه شد، پیامد عملش چه شد، رفت تو کشتی، نهنگ آمد، گفتن خب این سنگینه، ما کشتی چیز میشه دیگه، غرق میشیم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم، باید یه طعمه به این ماهی بدیم تا این بره دیگه، دنبال کارش بین نه. خب کیا بندازیم؟ گفتن قرعه میکشیم، قرعه به نام یونس. یونس هم میرفت گوشه کشتی، در چیز در روایات که میرفت اون گوشه کنارا که بلکه به نامش قرعه نیفته، حیف قرار میکرد، ولی که دفعه اول به نامش افتاد، دوم گفتن دوم، سوم افتاد، هر چه قرعه کشیدن به نام یونس افتاد، انداختنش تو آب. این مشیت الهی بود که در مقابل این رفتار که ترک اولا هست، گرفتار این مصیبت بشه. ما اصابکم من مصیبتم به ما کسبت ایدیکم، دیگه حضرت یونس نرفته بود اینجور نمیشد. البته این خیره، عیب نداره دیگه، خداوند متعال جراحی هم که جراح میکنه برای خیره دیگه، چه فرق میکنه؟ غرض خدای متعال که شرک نیست، غرض الهی خیره. خب برای این بود که حضرت یونس متنبه بشه، و ظنون ذهب مغاظبا فزن لن نقدر علی فنادا فی ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. ما قانون هم میده خدای متعال، میگه این قضیه شخصیه نیست که مال یونس باشه، و کذلک ننجی چه مؤمن. خب این معلومه مؤمنین، وقتی میفهمن مؤمنین یعنی از این جور خطا، حالا به هر درجه ایش که باشه، از مؤمن صادر میشه، پیامد داره. پیامدش برای چی چیه؟ برای اینکه این متنبه بشه، و اگر متنبه شد دوباره بر میگرده. لذا حضرت یونس برگشت و ارسلناه الى مات الف او یزیدون، دوباره برگشت رفت و شروع کرد، حالا همونا بودن یا غیر از اونا بودن دیگه نمیدونم، حالا برای جزئیاتش چه هست، در اصل دوباره از رو شروع کرد. بعدم یه قاعده ببخشید، بعدم که این قاعده شده است که حالا میگن که ذکر یونسیه دیگه، حالا اهل معرفت اینا که اهل این کارا هستن، این ذکر برای اونا شده، برای پلکان صعود. یعنی الان یه کاری حضرت یونس سر زده، ایشون هم سبحانک انی کنتم من الظالمین گفته، خدایا من ظلم کردم، انی کنتم من الظالمین، حالا میگن که شما هم بگید این ذکر را، این ذکر را بگید تا مورد عنایت الهی قرار بگیرید. و بنابراین اینطوره، میخوام عرض بکنم که این منافاتی نداره که ما این آیه شریفه رو به همون، این حرف حرف بدی نیست که به عمومش اخذ کنیم، البته یه استثناء قائل بشیم، بگیم که در بین انبیا و در بین معصومین، اونهایی که ترک اولا هم ندارن، آره دیگه اونا هیچ، اونا تخصصا خارج میشن، اما دیگه معصومینی که ترک اولا دارن، نه اونا هم به درجه خودشون مشمول این آیه هستن. اینجور نیست که این آیه فقط مال کافرین و مثلا معصیتکارای دارن درشت باشه، ریز و درشت همه را میگه، هر کس به قدر خودش. این هم راجع به این نکته که من فکر میکنم این قول قول بدی نیست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد 14 معصوم بعد دیگه. حالا البته من نمیخوام بگم ممکنه در بین انبیای دیگر هم بالاخره مثل ابراهیم مانندی افرادی اونها هم باشن که همینجور مقامات بالا داشته باشن که ترک اولا هم سرشون نزده باشه، ولی حالا فعلا این مقدارش مسلمه، اون را آدم باید خود بیشتر روش تحقیق کنه. بیان رشده او که این 14 معصوم، بیانان غیر رشده که یعنی بعضی انبیا میدونیم خود قرآن نقل کرده است که اینا ترک اولا ازشون سر زده. حالا یه عده انبیا هم خیلی وضعیت معلوم نیست، باید تحقیق بکنه ببینه که ادله چه میگه. اگر گفت مثل اون بحث مستاقیه، کلیش معلوم شد دیگه، ما یه استثناء زدیم، پس استثناء رو دایرهش محدود کردیم. اون استثنایی که آقایان فرمودن دایرهش خیلی وسیعه، همه یه انبیا دیگه خارج میشن. اما اینطوری که ما عرض بکنیم میگیم نه، مناسبت حکم و موضوع و خود آیه فقط اونهایی که دیگه از چون حتی ترک اولا هم صادر نمیشه خارجن، و الا بقیه مؤاخذه میشن و همش هم برای رحمت الهی، حکمت الهی، خیلی دیگه. این راجع به این نکته.
پس برای معصومین 14 معصوم
چه فقط تعدی؟ بله، اون دیگه همون است که حضرت امام زین العابدین عرض کردن فرمود که ما اینا درباره ما اینا نیست، اصلا این آیه ما را شامل نمیشه. این معنیش این است که ما ترک اولا هم از اون سر نمیزنه، فقط بالا اون آیه هستیم، یه چیز دیگه است. چطور؟ خب البته درسته، یک روایتی هم داشتیم که از هشام ابن سالم بود، اول خوندیم مرحوم کافی نقل کرده، من کلینی اون روایت هم معتبر بود دیگه. عرض کردیم که این روایت از باب تطبیق نه اختصاص، یعنی اگر اختصاص فهمیده میشد حصر نفی میکرد، اما اگر نه اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه. درسته؟ بله، چون اینجوریه و جمع هم ممکنه، بنابراین که بتوانیم خطاب را هم متوجه به جمع بدانیم هم فرد بدانیم مشکلی نداریم دیگه. اینا از باب تطبیق ذکر مصداقه. بله، اگر بنا باشه ها، طبق اون نظریه‌ای که یا باید اینا انتخاب بکنیم یا اون رمزی که مرحوم علامه آمده، اینجا مرجح مال این یکیه، یعنی روایات بیشتر وقتی آمده تطبیق کرده بر این فردی نگاه کرده به این آیه، نه جمعی. اگه بنا باشه انتخاب بکنیم اینا رجحان داره. این راجع به این نکته. بله، وقوعی نه، ذاتی تا این آیه در مقام وقوع است. ببین یه وقت یک آیه است مثل ولا این اشرکت لا یحبطن عملک، تعجب مثل این جور جاها، ولی کن این الان در مقام اینه که ما اصابکم من مصیبتین، اینایی که بر شما وارد میشه اینا چه منشأی داره؟ این کسبت ایدیکم، نه اون یه آیه دیگه است. این آیه میدونم مقصودم است که این آیه را داریم فعلا معنا میکنیم، آیات دیگری داشته باشیم. بله، ولی این آیه که میگه به ما کسبت ایدیکم، این کسبت ایدیکم، بعد میگه و یعفو عن کثیر، این کل آیه دیگه معلومه که اون کسبت ایدیکم یعنی ایل معاصی، اینم که ما عفو میکنیم، و الا اگر اون کسبت ایدیکم را به طاعات هم بزنیم که بگیم ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، چون خوب بودید ما خواستیم یه خورده مثلا ببریم تو خوبترتون کنیم، اگه اونجور باشه دیگه یعفو عن کثیر معنی نداره که. این یعفو عن کثیر و این کسبت ایدیکم بیانگر اینه که این معاصیه. روایت هم که ملاحظه میکنید، روایت هم هیچ وقت طاعات نیورده، همش بحث معاصیه. حداکثر این است که اونجا گفتم ما مشمول این آیه نیستیم چون معصیته، پس دیگه نمیتوانیم این آیه شریفه را شامل حال طاعات هم بگیریم که بگیم که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم من الطاعات او المعاصی، نمیشه اینا گفت. اینجا فقط معاصی مراده، مرحوم علامه هم تصریح داره، میگه یکی از نکات آیه اینه که این مراد از کسبت ایدیکم ایل معاصی، حالا کفر باشه، شرک باشه یا گناهان باشه، این اونو نمیتونیم بگیم. لذا معصومینی که ببخشید، معصومینی که ترک اولا هم ازشون سر نمیزنه، این کسبت ایدیکم دیگه شامل حال اونا اصلا نمیشه، اونا تخصصا خارجه. چیا؟ خب بله، اون ترک اولا چه مانعی داره؟ آره ممکنه، بله ممکنه، چه ما چه میدونیم؟ ممکنه باشه، ما که نمیدونیم. ترک اولاهایی هست به حسب حال خودشونا که به چشم ما نمیاد اون چیزا، ولی خدا میدونه دیگه. نه آقا، ترک فرق میکنه. حالا بالاخره ترک اولاها چطور واجبات و محرمات و مستحبات اینا متفاوته. هر ترک اولای اونجور پیگرد در حدی نیست که این پیگردهای شدید را داشته باشه. مثلا مثل ترک اولایی که حالا حضرت یونس انجام داده، خب بالاخره چیزی کمی نیست، واقعی چیزی کمی نیست. یعنی به قدری مثل این که میگن که من به نظرم میتونم مثلا این که میگن که مستحبات گاهی خیلی بالاست به قدری که تو مرز واجبه، مثلا غسل جمعه. این اصلا مثل این که در یه قدری دیگه مثلا خدای متعال یه توجهی میکرد میشد واجب. یا مثلا فرض کنین که نماز شب، یعنی یه مستحبه ولی خیلی درجهش بالاست، خیلی بالاست، مشخصه. یا قنوت مثلا چیز همیشهت که اقامه در نماز، اقامه واجب نیست ولی خیلی روش تاکید شده. حالا اذان هم اگه وقت نگفتی بالاخره اقامه از دست نده، این خیلی فهم کنه. اذان هم مستحبه، اینم مستحبه. ترک اذان یه جور، ترک اقامه یه جور، ترک غسل جمعه یه جور. حالا مثلا سر برهنه رفتن برای قضای حاجت هم مکروهه، اینم مکروهه. خب این یه جور مکروهه، مکروهای دیگه هم داریم که خب دانش خیلی درشته، مرتبهش بالاتره. ممکنه مثلا این ترک اولا همیناست دیگه، ترک اولا، یعنی اولا اینه که حالا یه وقتی اولای کوچولوییه نسبت مثلا به بچه‌اش یه وقتی قول کوچیکی داده بود یادش رفته، مثلا در این حد انجام نداده، اینا محدود. اما یه وقتی جامعه مطرحه، زن و مرد مردم مطرحه، اینا رو شما یه مرتبه عصبانی بشی، ذهب مغاظبا عصبانی شد نسبت به اینا دیگه، غضب کرد به اینا، این غضب کرد و رفت رهاشون کرد. این همچه به شأن پیغمبر نمیاد. طبق این نقل اگر اینا درست باشه که مثلا نقل کردن، عالمی باشه اون عالم بیاد اینجا چیکار بکنه؟ بیاد راهنمایی کنه. انتظار بود که این کارو خود یونس میکرد. من به نظرم میاد تو ترک اولا هم بالاخره درجات داره، یه درجات کوچولویش هست که نه یعف خدای متعال نه مؤاخذه نمیکنه، اما یه جاهایش چه مؤاخذه میکنه، عیبی نداره. خب این راجع به این نکته، از این عبور کنیم، عنایت کنید، با اینکه این بحث این آیه رو دیگه انشالله تو این جلسه جمع بکنیم. در تفسیر مجمع البیان یک روایتی را از امیر المؤمنین علیه السلام و ایشان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده. اون روایت این است که پیامبر فرمود یا علی، بهترین آیه در قرآن این آیه است. یه چنین تعبیری داره، خیر آیه فی القرآن هذه الآیه. چرا این آیه بهترین آیه در قرآنه؟ من این عبارت رو پیدا کنم براتون بخونم، متن روایت رو بهتر. این روایت این خیر آیت فی کتاب الله هذه الآیه، همین آیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یا علی، ما من خدش عود، چوب، یعنی یه خدشه ای که یه چوبی بخوره مثلا به بدن آدم، یه خدشه ای به بدن آدم بیفته مثلا زخم بشه، ما من خدش عودن ولا نکبت قدمن، پاش آدم بخوره، دیروزم بود توی رو باید به سنگی بخوره، به جایی بخوره بلنده بیفته، الا به ذنب. این حالا اصل مطلب که بله اینجوریه، این حوادث و ناملایمات نتیجه ذنبه. حالا این بقیهش مهم است، حالا اینجاش و ما عفا الله عنه فی الدنیا، آخر آیه فرمود و یعفو عن کثیر، و ما عفا الله عنه فی الدنیا فهو اکرم من ان یعود فیه. اونایی رو که خدا عفو کرده که دیگه آخرت دوباره نمیاد بگه شما فلان کارو کردید، من در دنیا گوشبادی ندادم، میخوام الان عذابتون کنم، میگه نه دیگه، اونا هیچ دیگه تمام شد رفت. اونایی رو که خدای متعال گناهی بوده پیامد دنیوی نداشته، عقوبت دنیوی، آخرت هم عقوبت نداره، این مال اونا. و ما عاقب علیه، خب این گناهانی هم که اینجا در دنیا چه شده، مورد عقوبت و مؤاخذه قرار گرفته، فی دنیا فهو اعدل من ان یثنی علی عبده، خدا عادل تر از آن است که دوباره بخواد اینا رو مجددا عقوبت کنه، یه بار عقوبت کرده تمام شده. خب حالا بعضی اومدن با توجه به این روایت و یک قول را انتخاب کردن، حالا با این روایت معید است، یه قولیه، گفتن چی؟ گفتن مفاد این آیه این است که مؤمنین گناهانشون تماما بخشوده شده است، دیگه آخرت هیچ مؤمنی گناهی نداره که اونجا بخوان مؤاخذش کنند، زیرا گناهان مؤمنین از دو دست خارج نیست، یا از اول مورد عفو واقع شده که یعفو عن کثیره، یا مورد مؤاخذه واقع شده. اونایی را که عفو کرده خدا اکرم است، حالا روایت هم اینه، خدا اکرم است از این که دوباره اینا را بخواد مؤاخذه کنه، یه بار بخشیده دیگه، بخشیده تمام شده، اونایی که بخشیده، اونایی را هم که مؤاخذه کرده که دوباره مؤاخذه نمی کند، که عدل است از این که دوباره بخواد. نتیجه اش می شود که مؤمنین گناهانی که ازشون صادر می شود از این دنیا می روند دیگه مشکلی ندارن. اون وقت پیغمبر هم که فرمود از خیر آیت فی القرآنه، دیگه این دست مؤمن آیه رو نگه می داره روز قیامت، یه دیگه هر همه گناهکارا این آیه رو دستشون می گیرن، به خدای متعال میگن ما دیگه بهش کجاست، می خوام بریم بهش، عین الجنه، میگن آقا حساب، میگن آقا شما خودتون گفتید دیگه، یه خود عفو کردید تمام شد، میگه دوباره ما رو عفو کردید، یعنی شأن شما اینه که دوباره میخوام ما چیز بکنید، مؤاخذه کنید. این را مرحوم علامه طباطبایی به عنوان بله یک قول قیله در المیزان نقل کرده، و این روایت را هم که در مجمع البیان مثلا عرض کردم که هست، مجمع البیان چون روایت منبعش مجمع است، تا بهار هم که آورده از مجمع نقل کرده، خود علامه هم که در بحث روایی این روایت را نقل کرده بازم از مجمع، یعنی فعلا منبع این در کتابهای ما مجمع، البته میگه دارالمنصور در کتاب اهل سنت دارالمنصور داره، شاید مجمع البیان هم که اینا نقل کرده بر اساس این نقل‌های خلاصه عامه و اهل سنت بوده، چون از منابع شیعی غیر از مجمع روایت نقل نکردن. ها خب، یعنی حالا عرض میکنیم درباره این سند روایت، پس از نظر منابع ما مجمع البیانه، ولی منابع اهل سنت در دارالمنصور اینا آمده، جلد نهم صفحه 31، بله همین جلد آخرش میشه دیگه، تفسیر همین آیه 30 سوره شوراست، در تفسیر همین آیه این آمده. المیزان هم این نظریه را، این قول را در جلد 18 صفحه 60 نقل کرده، عبارت مرحوم علامه همینه، قیل ان مقتضى الآیه مغفرت و ذنوب المؤمنین جمیعا فانها بینما یجزون علیها به اصابت المصائب، اونایی که دیگه عقوبت شدن، و ما یعفا عنها، اینم عبارت همه که یک میگه قیل اینجور، وقت اینم تو بحث روایت، این روایت هم آورده، این روایت میشه معید این قول، مثلا این قولی که اینا گفته. خب مرحوم علامه طباطبایی این سه تا اشکال بر این نظریه، بر این قیل وارد میکنه و راجع به این روایت که بعد چه کنیم، این روایت چه کار بکنیم، اول خود این قول را مورد اشکال قرار میده، سه تا اشکال برش وارد میکنه. اشکال اول میفهمن این است که شماها به ذهنتون میرسه، حالا از بحثایی گذشته چیزی به ذهن شرطون میرسه از این بحثایی که گفتیم از فرمایش شده علامه و اینا،
این گناه اهم مردم که به یه مرحله‌ای برسد که دیگه تبدیل بشه به یه هویت ثانوی اون وقت پیامدهای دنیوی میاد. از یه مراحلی ممکنه گناه‌های قبلش هست که اینا پیامد نداره، در نوشته میشه برای واکنش. وقتی به یه مرحله میرسه که دیگه تبدیل میشه به هویت ثانوی برای اجتماع یا برای فرد، اون وقت پیامد میاد. پس گناه‌ها درسته. اگر تا قبل از اینکه اون هویت ثانوی تحکم بشه گناه هست، تقابلش هم قیامت هست، اینجا هم قیامتش هنوز ندیده. تا وقتی به حد اون هویت ثانوی برسه.
یعنی بالاخره مثلا فرض کنیم که این جامعه، حالا جامعه اگه حساب کنیم 100 تا گناه از این جامعه سر زده فرزنها، یه 40-50 تاش یعفوان کثیر، مثلا 70 تاشون کثیر میفرماد دیگه، از این 100 تا یه 70 تاش که اصلا هیچ یعفو دیگه، یعفوان کثیره. بالاخره از 60 تا 70 تاش عفو شده، میمانه اون 30 تای دیگر، 40 تای دیگر، 30 تای دیگر، درسته؟ اون 30 تای دیگر سبب چه شده؟ اون 30 تای دیگر گناه سبب این پیامد ناملائم شده. خب اینا بس مجازات شده دیگه. این قائل میگوید این ذنوب امرشون دائر مدار این است که یجزا او یعفا، یعنی یا مجازات شدند یا مورد عفو واقع شده دیگه. یکی دیگه وسط داشته باشیم که نه مجازات شده باشه نه عفو شده باشه نداریم. ذنوب امرش دائر مدار اینه. کسبت ایدیکم دو حالت داره دیگه. آیه میگه کسبت ایدیکم من المعاصی علی قسمین، قسمون که عفا عنه سبحانه و تعالی تا اون شده رفته، و قسمون که شما را مجازات کرده به آن، به این ناملایمات، این هم که مجازات کرده دیگه، چیزی نمیمانه که
آه؟
او خوبت نیست ها. این بله اولا علامه هنی نقده اول
اعمال ما دو اثر داره،
اثر دنیا
دیگه داره،
بله دختری مونده حالا درست،
اثر دنیا دیگه دارد یا نداره، این بلاها و اینها سر طبیعت یا آثار اعمال، این آیه ناظر به اینی که نه
آثاری داره، بله
حالا جزای اخروی چی هست؟ این آیه
ناظر به اون حالی
مطابقا هم نیست،
بله.
این به اندازه سرکت دنیاست، ممکنه گناه سنگین‌تر باشه خیلی، و مثلا بقیهش که
تصویر
حساب بشه میمونه برای آخرت.
خب این باز یک نکته دیگریه، این نکته ای که فرمودن جناهای پر اروج فرمودن، مرحوم علامه رو این تأکید داره، میفرماین اونی که آیه شریفه به اون نظر داره ناظر به پیامدهای، مثلا میگیم نمیگیم آثار وضعی، پیامدهای دنیوی معاصی و ایناست، المصائب تبعات دنیویت للمعاصی، اینطوری میشه معنیش، المصائب ناملائمات شدائد در این قسمتی که داریم بحث میکنیم آیه، اینا تبعات پیامدهاست که این اثر را داره. مثلا فرض کنید اگه یک کسی شراب، مثلا فرض کنید شراب بخوره، حالا مثال میخوام عرض کنم، شراب بخوره یه پیامدهای طبیعی آثار بد دنیوی داره دیگه، مست میشه. خب مست که شد میدونه یه جا را میشکونه، خودش را زخمی میکنه، از ضرر کلی مصیبت برای خودش درست میکنه. آیا حالا این پیامدهایی که به دنبال این مست شدن داره اون حد شرعی یا حتی اون عقوبت اخروی را از بین میبره؟ نه، این کاری به اون نداره که صد تا هم با دستاش بزنن تو کله خودش در حالی که مست شده است، بزنن اصلا چشم خودش کور کنه، اصلا یه چاقو برداره به شکم خودش بزنه خودشو بکشه، مثلا هر ضرری به خودش بزنه، چیزی از اون عقوبت ها که برای این گناه به لحاظ اخروی هست کم نمیشه. دقت میکنید؟ میفهمن آیه شریفه ناظر به مجازات های گناهان نیست، که بله گناهان شما استحقاق این مجازات ها، عقوبت ها، عذاب ها را داره. این اصلا مقولش چیز دیگه است، بحث عذاب و کیفر گناه نیست، بحث پیامدهای دنیویشه، اثر دنیویشه، منتها البته اثر و مؤثری است که طبیعی حسی نیست، که حالا بتوانن دانشمندان طبیعیون نمیشه اینا با مطالعه کنن. اینا ما فقط از طریق وحی رابطه را میتونیم بفهمیم، یعنی قرآن میفهمن این رابطه هست، اما رابطه واقعیه. خب وقتی این بس جواب اول که میفهمن این قول درست نیست که از ذنوب دائر مدار این است که یه عده اینجور یه عده اونجور، اینا اصلا آیه شریفه راجع به پیامدهای مثلا مجازاتهای گناهان نیست. حالا اون مجازاتهای گناهان چی میشه؟ ها؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه یه نکته قشنگم داره، من یادم رفت اصلا کلان تا حالا اینا بگم، خیلی نکته ظریفیه، اینا یادم رفت بود بگم. ایشون میگن یعفو عن کثیر اصلا یعنی چه؟ اینم جالبه ها، میگن این یعفو عن کثیرن، آخه اینم خداوند متعال عفوش هم یه ملاک داره، جودش هم یه ملاک داره، گزاف نیست. ما اشعری مسلکی نیستیم که بگیم نه اراده الهی گتره ای همینجوری تعلق میگیره، اینجوری که نیست که. ایشون میفهمد یعفو عن کثیر لأسباب معدت لذالک، کسلت رحم، کس صدقه، کد دعا، کد توبه و نحو ذالک مما ورد فی الآیات و روایات. خیلی نکته قشنگیه، یعنی این عفوش هم حساب داره، اینم سازنده است، یعنی آمده برای اینم قانون نوشته که عفوم که میکنیم رو حساب کتاب عفو میکنیم. چجور عفو میکنیم؟ بله شما مثلا قوم یونس مثلا دعا توبه کردن عفو شد دیگه، عذاب نیومد که. لم یصبهم، چرا لم یصبهم این عذاب؟ با اینکه آمده بود نزدیکیشون دیگه، چرا لم یصبهم؟ چون که اینا تابو. پس توبه خودش یکی از عوامل عفو الهیه، گریه کردن، ندامت، بله، صدقه دادن، نمیدونم صله رحم کردن و قصال هازا، اینا اسباب اون عفو است. این خیلی نکته لطیفیه، میگه یعفو عن کثیر لأسباب معد لذلک، مثل اینا. خب حالا میمانم اون عقوبت ها، دقت کنید نکته خیلی قشنگی داره. حالا عقوبت های اخروی چی؟ خب میگیم استحقاقش مونده، پاک نشده، اینا مستحقن که روز قیامت هم مورد یا برزخ یا قیامت مورد مؤاخذه قرار بگیرن. میگیرن یا نه؟ اونجا باز دو حالت داره، ممکنه شفاعت شامل حالشون بشه، این استحقاق محو بشه، یعنی عفو بخورن، کما اینکه در دنیا یعفو عن کثیرن، کثیری از پیامدها رو عفو کرد، اتفاقا آخرت هم همینجوره، کثیرش را خدا برمی‌داره. البته به چه دلیل داره؟ با یه اسبابی، با یه اسبابی که یکی از اون اسباب مهم اون شفاعته. انما ادخرت شفاعتی للكبائر من لاصحاب الكبائر من امتی، دیگه پیامبر فرمود من شفاعتم را ذخیره کردم، ادخرت ل ارمشاد که اصحاب الكبائر من امتی، چون که صغائر را میدونید دیگه، صغائر را بخشیده شده دیگه، این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ببینید چقدر خدا واقعا چه خدایی داریم، آدم به اینا امیدوار میشه، ولی اگه این آیه ها نباشه که آدم خیلی نگیس میشه که دیگه. میگه شما از کبائر اجتناب کنید، البته میدونید که دیگه آنها باز دارن فرمول داره، همینجور هم نمیشه رو منبر اینا برای مردم گفت، خیلی سخنرانی هم خیلی سخته. من به نظرم دو کار خیلی مشکله برای علما، یکی کلام خیلی مشکله چون عقاید رو میخواد بگه و هی شاخه پیدا میکنه و خیلی حساسه که آدم نظر نهایی بخواد بده، عقاید مردم دیگه، موعظه کردن و روی منبر سخن گفتن و برای مردم روز عموم هم هستن، زن و مرد و پیر و جوان و باسواد و بیسواد هم هستن، ها خیلی مهمه، لذا کار هر کس نیست، یعنی واقعا منبر رفتن یه چیز ساده ای نیست که بگیم هر کس رو هر جا دیگه فقیه نتونست بشه، مجتهد نشه، فیلسوف نشه، استاد نشه، برم منبری بشه. میگم برعکسه، یعنی باید اونایی که میخوان منبری باشن باید خلاصه خیلی جامعیت داشته باشن. البته هم حرف آیت الله مشکلی میشه، ایشون میگه اگه اینجور باشه هیچ کس منبر دیگه نمیره. فهمید بالاخره در یه شرایطی آدم تو مکاسب خان یه جاهای دیگه کم کم باید لباس بپوشه، کم کم برای مردم ارشاد کنه. اگه خیلی احتیاط کنید بگید نه حالا ما هنوز وقتش نشده، هی صبر کنید صبر کنید تا آخر عمرم بگید نشده، هیچ وقت نمیرید. این میفرمودن در هر صورت کار سنگی نیست. حالا دیگه حرفش آمد من عرض میکنم، یه وقتا بعضی وقتا اینایی که نوپا هستن تازه در هم میفرستن جاهای دور افتاده، اینایی که منبری های مثلا خبره هستن تو مراکز استانها و اینجور جاها، من به نظر خودم برعکسه، نظر من اینجوریه، اون جاها خیلی حساس تره. درسته که علم کمتر میخواد اما تجربه بیشتر میخواد، اینجاها علم بیشتر میخواد، ولی مردم خودشون همه یه آخوندن تقریبا، اونقدر شنیدن میدونن، اگه یک کسیم یه چیزی بگه میگن حال این اشتباه کرد، ما خودمون میدونیم چی چیه. اینجا مراجع بغل گوششون هستن، اونقدر منبری آمده صحبت کردن. مثلا تو روستای ما کسی مسئله بگه گرفتار میشه، اینقدر ما مسئله دان داریم، مثلا یه نفره شاید از بعض مراجع توضیح مسئله حفظ تره، ماشاءالله اصلا سواد هم هیچی نداره، یعنی اصلا اسمش نمیشه بنویسه، سواد اصلا نداره، ولی حافظه خدا بهش داده، خامنبرم بوده، مسائل را به جهت مو از ماس میکشه، آدم جرئت نمیکنه اونجا مسئله رو منبر بگه. تا یک مختصری چیز بگه ایشون میگه که آقا خیلی محترمانه حرف میزنه، حالا این اینجور نیست اونجور نیست، کلی طول میکشه، یعنی یه سوالی بکنه یک ساعت دیگه وقت منبر تمام میشه، تا میاد این جمع کنه بنده خدا تمام میشه. درست فهمه؟ یعنی میخوام عرض کنم که کی داشتیم میگفتیم منبر ها بحث منبر بود، اینا که کار حساسیه. الان این مطلب را که اینجا بیان میکنیم که خب خداوند متعال این تجتن رو کبائر ما تنهون عن هو نکفر عنکم، چه پس آقا صغائر تمام شد رفت خوشحال باشیم؟ نه، تفسیره داره، میگه اگر اصرار بر صغیره کنی میشه کبیره. نگاه به نامحرم کردن، حالا یه بار نگاه کردی، اگر بنا شد دیگه بگی اینکه صغیره است هر روز به واسه سر کوچه مردم زن مردم ناراحت میشه کبیره، دیگه نمیتونه بگه که من شراب که نمیخورم دروغم مثلا نمیگم این کار میکنم، نمیشه. اصرار بر صغیره، صغیره رو میکنه کبیره، کوچک شمردنش میکنه کبیره. دو تا مطلب است، عملا اصرار بکنی خودش شد کبیره، یه وقتا بگی بابا ولش کن، اگه بگی ولش کن میشه کبیره، یعنی داری یعنی خدا را داری بی احترامی میکنی میشه کبیره. بله بگی نه حکم خدا مهمه، ولی خدا حالا اینجاها را اغماز کرده، اینجوری ها صغیره را اینجوری معنا کنی، نه اینکه با این خیلی مهم نیست، مهم نیست کدام، هر حکم خدا کرده مهمه، هر چی گفته مهمه فرموده، ولی اگر بگی نه مهم هست ولی حالا خدای متعال اینجا به هر دلیلی ساده میگیره، اینطوری ها اینم اگه اصرار بد بکنیم باز میشه کبیره. لذا اینا آدم مطلب میخواد بگه روی مثلا منبر همجورا بگه، یا مثلا روایت راجع به ولایت و اینا هست، شما بیاین خلاصه با امام حسین باشید، با ائمه باشید، دلتون باشید دیگه، باکتون نباشه، آقا اینا همجورا بگه، مردم میگن خب دیگه ما سال 12 ما میریم دوباره کارمون، یه دهه محرم میام کار تمام میکنیم دوباره هر سال یک بار تمام، نمیشه اینجور گفت، یعنی خیلی مسئله حساس، نمیشه ناامید کرد. لذا حضرت احمد یک روایتی داره، کی بلد اون روایت را؟ الفقیه کل الفقیه، کی حدیث بلده؟ الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس عن رحمت الله، هم چیزشون نکنه، یک لنگه هم داره که مایوس نکنه اینا را مغرور هم نکنه، خلاصه تو این مرز خوف و رجا نگرشون داره، اینجوری این مهم است. انبیا هم کار میکردن، هی باید آدم منبری باید اینا رو بگه، باز دوباره یه تفسیر بالاخره بزنه، بگه من مواظب باشید و حواستون باشه، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا للصلاه، امام هم شیعه ها رو امتحانشون می‌کنه، ببین کیان به صلواتهم، به اینکه اول وقت نماز میخوانن، با مردم چگونه معامله میکنن، این شاخص داده برای شیعه همینجوری مقصود چی داشتیم میگفتیم. پس این اینجا اینجور شد که این حرف علامه درسته، که حالا اون گناهانم سعی صغیره ها هیچ، کبیره ها چی؟ کبیره ها ممکنه مورد چیز قرار بگیره، عفو قرار بگیره، استحقاقش هستا، این بنده خدا این استحقاقه را با خودش برده، تو قبر برده، تو برزخ برده، قیامت هم با خودش برده دیگه، هسته کنارشه، این را میفرمایید برش میدارن یا نه، عفوش میکنن یا نه؟ بله ممکنه یه اسباب عفو بهش بخوره، شفاعتی بهش بخوره که زمیناش فراهم کرده شفاعت بشه، همینطور دیگه یعفو عن کثیر، اون وقت به خاطر همون شفاعت ها حضرت صدیقه طاهره، حضرت ابا عبدالله پیغمبر، خلاصه علما، پدر مادر اینا دیگه، علما حق شفاعت دارن، شهدا حق شفاعت دارن، خیلی حق شفاعت دارن روز قیامت، ملائکه شفاعت میکنن. بله البته باز دوباره بحث حق الناس احسن گفتیم دیگه، حق الله همینا اون ذرایف هست، حق الناس داریم، حق الله داریم. حق الناس را تا خود مردم نبخشن خدا نمیبخشه، منتها خدای متعال گاهی یه نفر میخواد ببخشه، میره اون بنده خدا را چی میگن عادی ها میگن چی چیدیشو میبینه، یه اصطلاحی هست اینجا
دمشو.
نه دمشو میبینه ها، خدای متعال دمشو میبینه، میگه آره تو از این بگذر، من چه نکنم برام حوریه بدیدم، برام آقا بهشت بدیدم مثلا اینطوری ها، میگه خب باشه اگه این کارو میکنی چشم، یعنی دمشو میبینه تعظیم ببخشه بعد میبخشه. اینا مهمه، حتی در شهید داره، اونجا که میگه که اول دمن اول قطره دمن که از او روی زمین میزد خدای متعال میبخشدش، اونجا میگن حق الناس چی میشه، حق الناس رو که دیگه میگن بله خدای متعال به خاطر عنایتی که به این شهید داره یه جورایی اونا راضی میکنه، یا انبیا میانش راضی میکنن، بله این پیچیدگی ها رو داره. حالا از کجا معلوم به ما میخوره؟ اینه که ما وقت سخته دیگه، آدم به حق الناس که میرسه میگه حالا از کجا اصلا به ما بخوره، حالا حق الله شد. بله با کریمان کارها دشوار نیست، خداست، حالا باز بالاخره خداست دیگه، خداست دیگه. خدا میشه کارش، خداست، خدا اونقدر خدا هست که آدم ها را امیدوار میکنه به رحمتش. اما این بندگان خدا روز قیامت میبینه عجب وقت خوبیه، الان اتفاقا وقتش، میگه نه آی توکل، میگه من از آی ربانی نمیگذرم، الان خودم نیاز دارم، بدترین نیاز را دارم، هر کوچکترین چیزم اگه میخوام آقا من میخوام، خودم بی همه احتیاج دارم، برای چی بگذرم؟ وای میشه دیگه. پس بنابراین این اشکال اول علامه شده ها، اشکال اول چه شد؟ که اصلا این آیه ناظر به عقوبت ها نیست، ناظر به پیامد هاست. اشکال دوم سوم یک کلمه هست دیگه بگم که طول نکشه وقت گذشت. اشکال دوم سوم اینه که بابا با روایات با آیات فراوان که روز قیامت حساب هست، کتاب هست، عقاب هست، مؤاخذه میشن گناهکارها، پس اینا رو بذار همه رو بذار کنار دیگه، با این دونه یه دونه روایت اگه معناش این باشه یا این قول و این روایت، معنیش اینه که این همه روایات و آیات داریم راجع به عقوبت ها، الیوم عمدان ولا حساب، قدم حسابون ولا عمد، پس اینا چی میشه؟ پس نمیتونیم به این روایت یا این قول عمل بکنیم، چی بگیم نهایتا؟ خدا رحمت کند ایشان میفهمد که اگر روایت، چون حالا روایت که مرسله خودش نمیتونیم رد کنیم، ما اینا یک کلمه عرض کنم، روایات رو اگر سندش تمام نشد حق رد نداریم، مگر مضمون و مفادش باطل باشه، یعنی یه جورایی باشه که نشه توجیهش کرد به ای نحوه من الوجود، اونا دیگه بعد اونم تازه رد که میکنیم میگه ما نمیفهمیم دیگه، اگه یه چیزی اراده کردن که به عقل ما نمیاد خودشون میدونن، میگیم علمش الی اهلی، ما فعلا نمیتونیم این عمل کنیم، اینقدر احتیاط میخواد. روایت ولو مرسل باشه، ولو مجهول باشه، ولو ضعیف باشه، ما ردش نمیتونیم بکنیم از معصوم، حتما صادر نشده، شاید شده، خب سندش اشتباه است. علامه میفهمد اگر این روایت رو مثلا ما سندن بپذیریم که درسته که امام پیامبر فرموده، یه وجهی به نظرمون میاد، اون چیه؟ وجهش این است که میخواهد در حقیقت یک حالت امیدی هر میشهد که به مردم بده که پروردگار متعال خیلی عفوش کرمش اینا زیاده، یعنی امید خلاصه به انسانها بده، این مضمون روایت این میشه، ولی حقیقتا بخواهد بگوید که دیگه گناهان کلن بخشوده شدند و مجازاتی نیست، چنین مطلبی را نمیخواد، از این روایت ما استفاده نمی کنیم. این نکترم ما را علامه اینم اگه یادداشت کردم مدرکش بگم خدمت شما. بله المیزان همون جلد 18 صفحه 71 بحث رواییشه، تو بحث روایی این مطلب را ایشان همیشه که آورده. خب حالا دیگه این مقدار بحث راجع به این آیه شریفه تمام شد، انشالله عمری باشه بعد از تعطیلات اون آیه، یه آیه دیگر داریم که اونم روش تأملی بکنیم دیگه، بحث رو کلن اون وقت جمع‌بندی کنیم، این بحث که مطرح کردیم اون آیه شریفه ولو ان اهل القرى را هنوز به دقت بحث نکردیم. آره و سوره اعراف. بله ان شاء الله ملتمس دعا موفق و معید باشید. صلی الله علی محمد و آله.